بارداری دیابت میگیره که دیابتش گذراست. خب اینها از نظر خطر ایجاد کردن برای جنین و ریسک ایجاد بیماری مادرزادی قلبی و هم متفاوتن. اونی که از قبل بیماری مادرزادی، اون که از قبل دیابت داشته بهش میگیم دیابت آشکار، در اون مادر خطر ابتلای جنین خب بالاست، 10 تا 20 برابر میگن میشه، هرچند با کنترل دقیق که امروز وجود داره و مادرها تحت درمان با انسولین و داروهای کنترل کننده قرار میگیرن این خطر خیلی پایین میاد. اما دیابتی که در حین بارداری اتفاق میفته خطرش خیلی 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 کمتر هست. با 3 بار تاکید میگم مادرها نگران نباشند، تفاوت وجود داره بین این دو نوع دیابت.
بله،
داروها رو که عرض کردم خدمتتون، تاکید میکنم داروهای مثل کورتون، آنتی بیوتیک ها تاثیر ندارن، اما مسکن هایی مثل آسپرین، آیبوبروفن، غیر از استامینوفن میتونن خطرناک باشن، حتی باعث سقط بشن. اگه مادری خب شکایات همراه با درد در مادر باردار زیاده، درد لگن، درد پا، سردرد ممکنه بگیرن، از مصرف داروهای مثل بروفن، آسپرین، دیکلوفناک، مفنامیک اسید، سلکسیب باید پرهیز بکنن. سیفترین و یا سالمترین دارویی که میتونن استفاده بکنن استامینوفن. تا حد امکان البته دارو مسکن سعی کنن که استفاده نکنن. اما مصرف مواد خب مثل سیگار، قلیون، نمیدونم مصرفش متاسفانه زیاد شده، تا 3 برابر خطر بیماری های مادرزادی قلبی، حتی استنشاقش. یعنی ما اگر در منزل اون کسی که سیگار مصرف میکنه رو بهش میگیم اکتیو اسموکر، یعنی سیگاری فعال.
بله،
اطرافیان سیگاری غیر فعال محسوب میشن، کسانی که در یک فضای بسته باشند آنها هم دارن از اون سیگار استفاده میکنن و در معرض خطر اون دود سیگاری که تو اون محوطه یا محفظه پیچیده قرار دارن و در معرض خطرن. یعنی اگر شوهر اون خانم باردار سیگاری باشه ایشون در معرض خطر قرار داره، به شرطی که خب در مجاورت ایشون مصرف نکنه، در بیرون از منزل استفاده بکنه.
بله،
یه سری تماس‌های شغلی هستند. خب مادرها امروز خانم‌ها خیلی خیلی هاشون شاغل هستند. اینا کمتر اثبات شده است ولی مطرح شده. اونهایی که با رنگ در ارتباط هستند، به خاطر اینکه سرب داره رنگ و از فلزات سنگین استفاده میشه در رنگ، خب میشه فکر کرد خانم‌های آرایشگر، خانم‌هایی که نقاشن، هنرمندند، اینها باید ملاحظه بکنند که ما در پیشگیری میگیم چی کار بکنند. در جوامعی که خانم‌ها حالا تو صنایع باتری سازی یا ذوب فلزات تو ایران که کمتر به کار گماشته میشن، در منازل ولی خب میتونن منزلشون جایی باشه که آب مشترک داشته باشه با اون کارخونه ها، اون کارگاه ها. مثلا مادر بره تو اون آب ظرف بشوره یا لباس بشوره، امکانش هست. باید رعایت بکنن. خونه هایی که لوله کشی قدیمی دارن هم ممکنه یه مقدار فلزات سنگین آب زیاد باشه. گاهی اوقات به سادگی مثلا شکستن یک لامپی که جیوه‌ای هست، خب مادر خونه است میاد جارو میکنه، جمعش میکنه، اگه با اون جیوه اون لامپ در تماس باشه ممکنه سطح جیوه در خونش بالا بره و این خودش یک عامل خطر باشه. در مورد غذاها خیلی صحبت ها شده، مثلا همکاری طب سنتی غذاهای متعدد و گوناگونی رو به عنوان عامل خطر ذکر کردن، مثل زرشک که آنومالی ها یا پنجاری های شدیدی رو ایجاد میکنه. این مورد رو حتی بررسی کردن در موش در آزمایشگاه و دیدن که فک جنین موش تشکیل نشده یا آنومالی قلبی و ناهنجاری قلبی پیدا کرده. اما غذاهای دیگه که گفته میشه لازم هست که مثل همین زرشک روش کار بشه و بررسی بشه که آیا خانم باردار مجاز هست از اون غذا استفاده بکنه یا نه. در رفرنس های ما، در تکست های طب کلاسیک، در مورد غذاهای حاوی کاروتن زیاد مثل هویج تذکرایی دادن، اثبات شده نیست.
بله،
معمولا نیست که مادر در دوره بارداری مثلا بشینه 1 کیلو هویج بخوره، من اینکه ویار داشته باشه، چون این اتفاق نمیفته خیلی هم بهش توجه نمیشه. چای و قهوه ممکنه مادر استفاده بکنه، اثبات شده که عامل خطر نیست. سیگار هست ولی چای و قهوه نه. حاملگی های چند قلویی خودشون همراه هست با افزایش خطر ابتلای جنین به بیماری مادرزادی قلبی. امروزه روش های کمک بارداری زیاد شده، باز تغییر سبک زندگی در بروز بیماری های مادرزادی قلبی همینجا میتونیم اشاره بکنیم. روش های مثل IVF, IUI, میکرو. کسانی که به این روش باردار میشن دیده شده که احتمال ابتلای اون بچه به بیماری مادرزادی قلبی بیشتر از سایر بچه هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب، واقعا به نکات بسیار ارزشمند و مفید اشاره کردین در مورد عوامل خطر که فامیلا و خانواده باید توجه داشته باشند و میتونن واقعا با توجه به این نکات به راحتی 1% بالای از مشکلات در ارتباط با امراض قلبی مادرزادی در اطفال جلوگیری و وقایه بکنن، پیشگیری بکنن. بحث انشاءالله در جلسه بعد با هم ادامه میدیم. وقت ما با پایان رسید. از شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله تا جلسه بعد که در خدمتتان خواهیم بود. از شما عزیزان شنونده هم سپاس و امتنان بابت همراهیتان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
غذای سالم و به عبارت بهتر تغذیه سالم یکی از مهمترین و شاید اساسی ترین راه دستیابی به سلامت جسم است، گرچه در ارتقای سلامت روان نیز بی تأثیر نیست. متخصصان تغذیه همواره به افراد توصیه می کنند با اتخاذ عادات غذایی سالم علاوه بر تأمین نیاز بدن به انرژی حتی الامکان خود را از اثرات عوامل بیماریزا حفظ کنند. غذای سالم یا ایمن غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تشکیل شده است. به عبارتی غذای سالم آری از مواد زیان بخش و مضر و متشکل از اجزای مفید برای سلامت مصرف کنندگان است. مراحل تهیه غذا شامل فراوری، توزیع و مصرف به صورت یک زنجیره در هم تنیده است و چنانچه هر کدام از این اجزا دچار نقص یا کمبود شود دیگر قسمت ها نیز از آن متأثر خواهد شد و به طور کلی سلامت نهایی غذا مستلزم تأمین سلامت همه این اجزاست. البته ویژگی های دیگری نیز برای غذای سالم در نظر گرفته می شود، از جمله اینکه به حالت طبیعی و کامل نزدیک تر بوده، تحت حد اقل پردازش قرار گرفته، مواد مغذی و فیبر موجود در آنها حذف نشده و فاقد افزودنی های شیمیایی باشد. غذاهایی که می خوریم با محتوای کالری که دارند انرژی مورد نیاز بدن ما را تأمین و توانایی لازم برای انجام فعالیت ها را برای ما فراهم می کنند. در بحث تغذیه گاهی ما نیاز به مغذی سازی و گاهی نیاز به مغذی سازی داریم. هنگامی که نگاه ما به مغذی سازی است یعنی می خواهیم با حجم کمتر غذا انرژی بیشتری به فرد برسانیم و معمولا در چنین مواقعی چربی ها را به آن اضافه می کنیم که کالری بیشتری در مقایسه با دیگر درشت مغذی ها مثل پروتئین ها و مواد قندی دارند. اما در بحث مغذی سازی چون منظورمان افزایش انرژی نیست، ممکن است در حجم کم بیشترین مواد مغذی مثل املاح و ویتامین ها را از طریق غذا به فرد برسانیم. پس الزاماً کاهش کالری برابر با افزایش کیفیت نیست. در این برنامه زربان با شما در خصوص ویژگی های غذای سالم و ایمن صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم. ساعت 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در ابتدای این بخش خبری به سمعتان می رسانم که پیام تلویزیونی رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت شریف ایران پیرامون تحولات و وقایع جاری که حاوی نکات مهمی درباره وضعیت کنونی و راهبردهای آینده ایران در مقابله با دشمن متجاوز رژیم صهیونیستی جنایتکار هست تا دقایق دیگر از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد که به محض منتشر شدن تقدیم حضور شما عزیزان شنونده خواهیم کرد و به سمعتان خواهیم رساند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به عدم قصد ایران برای حرکت به سمت سلاح هسته‌ای اذعان کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در روزهای اخیر و با استناد به اسناد جعلی رژیم صهیونیستی و ادعاهای بی اساس دیگر گزارش جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران تهیه و زمینه را برای تجاوزگری این رژیم به ایران فراهم کرد، اکنون به عدم وجود شواهد درباره حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای اذعان کرده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه CNN با اشاره به یافته‌های این نهاد درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت که ما هیچ مدرکی مبنی بر تلاش سیستماتیک ایران برای حرکت به سمت سلاح هسته‌ای نداشتیم. ایران بارها تاکید کرده که سلاح هسته‌ای در سیاست‌های دفاعی این کشور جایی ندارد و هرگز به دنبال ساخت این نوع سلاح‌ها نبوده است. گروسی در بخش دیگری از این مصاحبه و میزان آسیب‌های وارده به تأسیسات هسته‌ای ایران در پی حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت که در این حملات برنامه هسته‌ای ایران به عقب بازگشت، اما قابلیت‌های غنی‌سازی همچنان وجود دارد. وزیر خارجه روسیه از حملات رژیم صهیونیستی به ایران انتقاد کرد و آن را غیرقانونی خواند. سرگئی لاوروف گفت حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران غیرقانونی و گام برداشتن به سوی فاجعه هسته است. لاوروف افزود روسیه باور دارد که حل و فصل اختلافات ایران و اسرائیل تنها از طریق دیپلماسی ممکن است. وزیر خارجه روسیه تصریح کرد کشورهایی از حملات اسرائیل علیه ایران حمایت می‌کند، در این جنگ مشارکت عملی دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم گفت که ایران برای داشتن تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز حق داشته، دارد و خواهد داشت. ماریا زاخاروا تأکید کرد همه این حملات نه تنها به تشدید تنش بلکه به تهدید مستقیم علیه منطقه و جهان منجر می شود، زیرا حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز صورت می گیرد. شایان ذکر است بامداد جمعه 23 جوزای 1404 در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به تهران و تعدادی از شهرهای ایران، شماری از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم غیر نظامی به شهادت رسیدند. رئیس شورای عالی سیاسی یمن درباره مشارکت دیگر کشورها و طرفها در تجاوز اشغالگران صهیونیست به خاک ایران هشدار داد. مهدی المشاط در گفتگو با خبرگزاری سبا اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران کاملا حق دارد تا منافع هر کشوری را که به آن حمله کند یا در حملات رژیم صهیونیستی مشارکت داشته باشد هدف قرار دهد. و افزود حماقت است اگر رژیم صهیونیستی بخواهد کشوری را وارد تجاوز علیه ایران کند، چرا که آن کشور می‌داند منافعش در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. رئیس شورای عالی سیاسی یمن با تاکید بر تغییر معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح کرد دوران اینکه رژیم‌های بتوانند حمله انجام دهند و بدون پاسخ فرار کنند گذشته است و اکنون هر تجاوزی پاسخ کوبنده‌ای در پی خواهد داشت. المشاط همچنین در تمجید از توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران گفت ایران لقمه آسانی نیست، این کشور از توان دفاعی کافی، روابط راهبردی و توافقات گسترده با بسیاری از کشورهای جهان برخوردار است و در صورت حمله قادر به پاسخگویی قدرتمند خواهد بود. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با انتشار بیانیه‌ای درباره ادامه اقدامات تجاوزکاران علیه ایران هشدار داد. حماس در بیانیه‌ای که منتشر کرده آورده است، ما محکومیت شدید خود را درباره تهدیدات آمریکا و رد قاطع تجاوز مستمر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که نقض آشکار قوانین بین المللی و تهدید مستقیم برای امنیت و صلح در منطقه و جهان است، ابراز می‌کنیم. حماس تأکید کرده اظهارات رژیم صهیونیستی مبنی بر این که هیچ شهر امنی از اسرائیل در خاورمیانه وجود ندارد، بیانگر ذهنیت استعماری گستاخانه و آشکار کننده نیات تجاوزکارانه است که ثبات منطقه و مردم آن را تهدید می کند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس همچنین نسبت به خطر دخالت مستقیم آمریکا در هر گونه تجاوز نظامی علیه ایران هشدار داده و گفته ما واشنگتن و رژیم صهیونیستی را کاملا مسئول پیامدهای تشدید تنش علیه ایران و منطقه می دانیم. در ادامه این بیانیه آمده است ما حمایت خود را از ایران و مردم آن و حق مشروع این کشور برای دفاع از خود و حاکمیت ملی ایران تایید می کنیم. حماس در پایان این بیانیه از کشورهای عربی و اسلامی خواسته در مقابله با گستاخی رژیم صهیونیستی رد تجاوز علیه ایران و جلوگیری از ادامه آن موضعی واحد و مسئولانه اتخاذ کنند تا از امنیت منطقه و منافع مردم آن حفاظت شود.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودو میکنیم با اقتدار. سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
همچنان با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. در خصوص تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و عوامل پشت پرده آغاز این حملات و نقض قوانین بین المللی از سوی رژیم اسرائیل، همکارم فیض احمد محمدی در شهر هرات گفتگوی داشته است با نظر محمد ثاقب، کارشناس مسائل سیاسی، که به اتفاق می شنویم.
سلام بر شما شنونده های محترم، وقت شما بخیر. در خدمت جناب آقای نظر محمد ثاقب، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان هستیم و در خصوص تحولات اخیر در منطقه و تجاوز رژیم اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران با ایشان گفتگو می کنیم. جناب آقای ثاقب سلام و وقت شما بخیر. در خصوص عوامل پشت پرده آغاز این حملات و نقض قوانین بین المللی از سوی این رژیم صحبت بفرمایید.
با سلام خدمت شما و ممنون. واقعیتی هست که گستاخی ها و جسارت هایی که رژیم غاصب صهیونیستی داره چیزی جدیدی نیست و ای از بعد تأسیسی این نظام ساختگی در قلب جهان اسلام وجود داشته، حالا در قبال همه مسلمان ها، اونهایی که شما نام گرفتین در مثلا در سوریه، در سرزمین های اشغالی فلسطین و از دو سال به این طرف در غزه و در لبنان و حتی در یمن، و بالاخره آلی این قضیه کشانده شده تا تهران و بالاخره امو پلان و برنامه عمومی که یهود دارن بر اساس باورهای دینی و عقیدتی خود که میگوین حاکمیت اسرائیلی بزرگ باید در سرزمین های خاورمیانه تأمین شوه و مشارکی از درخت زیتون تا درخت خرما، یعنی ما میخواییم که از فلسطین تا مدینه را تصرف داشته باشیم به اساس مالکیت، ادعای مالکیتی که دارن که در ما در گذشته به این سرزمین ها، سرزمین آبایی ما هست و این عوامل روی دست دارن و از نظر دینی و عقیدتی، ولی از لحاظ سیاسی هم پشت سر قضیه آمریکا قرار داره و همونطور که شما از لحاظ تاریخی هم وقتی مرور میکنین فلسفه وجودی رژیم قاسم صهیونیستی در سرزمین های اسلامی و در قلب خاورمیانه که انگلیس ها ایرا آوردن زمینه یک مهاجرت اینها رو فراهم کردن و زمینه اسکان شد در اینجا فراهم کردن، سرزمین های اسلامی تقسیم شد به کشورهای مختلف، اینها آوردن در سال 1945 به عنوان کشور مستقل اینها رو شناختن و بعد باشندگان اصلی سرزمین شام تاریخی و فلسطین مجبور به هجرت در کشورهای همجوار کردن و حالا هم همین طرحی که چند قبل دونالد ترامپ داشت به حساس امو هست که امو داعیه اسرائیل بزرگ باید اینجا تأمین بشه و همو رویایی که اونها دارن که از فلسطین تا مدینه باید تصرف شه روی از قضیه کار میکنن.
آقای صاحب ببخشید که صحبت شما را قطع میکنم، چه اهداف سیاسی میتونه که در پی این اقدامات تحریک‌آمیز و غیر قانونی اسرائیل وجود داشته باشه؟
اهداف سیاسی همونطوری که گفتم پشت سر زی فیلن آمریکا هست و آمریکا چشم به این دوخته که ثروت‌های طبیعی و زیرزمینی کل خاورمیانه که تمام ثروت‌های طبیعی خصوصا نفت در اینجا نهفته هست به تصرف آمریکا باشه و این تصرفات آمریکا هم زمان تأمین میشه که کشور مستقل در منطقه وجود نداشته باشه و کشوری نباشه که در مقابل آمریکا استادگی بکنه و همه کشورهای خاورمیانه را به نحوی از آنها حالا از طریق روابط سیاسی از طریق تهدیدها تطمیع بکنه و تهدید بکنه و تنها کشوری که در خاورمیانه مقابله با آمریکا را به عنوان یک داعیه اصلی سیاسی و دینی داره ایران هست و اینها نمیخواهند که ایران هم در مقابل اینها استادگی بکنه و از این خاطر یعنی این تهدیدات بیشتر از طریق حامیانی که به پشت سر رژیم صهیونیستی هستند و این رژیم در طول تاریخ کمک کردند و این رژیم ایجاد کردند، حالا به عنوان نماینده یا به نیابت از آمریکا و انگلیس و فرانسه و سایر کشورهایی که در این سرزمین منافع میخواهند به دنبال منافع باشن پشت سر از این قضیه قرار دارند.
به نظر شما چه راههایی برای مقابله با تجاوز اسرائیل وجود داره و جهان اسلام چه مکلفیت‌هایی در این خصوص بر عهده دارند؟
رای حل این قضیه با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیست. رای حل به این نیست که با آمریکا حکام اسلامی بیان روابط دوستی و تجارتی داشته باشند. درست است از لحاظ دیپلماسی اگر روابط تجارتی کشورها با یکدیگر داد و ستد می داشته باشند، ولی از لحاظ سیاسی و باید روحیه وجود داشته باشه که حکام اسلامی در تمام سرزمین های اسلامی که هستند حداقل یک اتحاد و وحدت جمعی داشته باشند تا اینکه اتحاد و وحدت جمعی اینها باعث شود که سرعت هجوم صهیونیست ها به نمایندگی از غرب کم بشه و نقش دیگری که در این راستا میتونه به عنوان راه حل باشه نقش ملت ها هست که ملت ها باید حرکت بکنن و حکومت ها را مجبور بسازن تا بیان موقف ایران را تایید بکنن و با ایران همگام و همجهت باشن تا اینکه شاهدی ازی باشیم که دامنه ای ظلم و تجاوز و غارتگری و استعمار و اشغالگری کم بشه و آمریکا هم از اونجایی که پایگاه‌هاش در خاورمیانه هست روابط تجارتی داره، زمانی که ملت‌ها بیدار شوند و حکومت‌ها با هم حکومت‌های اسلامی متحد شوند حتما آمریکا و حامیان رژیم صهیونیستی هم منافع خود به خطر می‌بینن، مجبور میشن تا اینکه بیان از در مصالحه، از در گفتگو، از طریق دیپلماسی قضیه را حل بکنن. ما فکر میکنم که در حال حاضر راه حل دو چیز هست که حکام بیان در کنار ایران استفاده بشوند و ملت ها بیدار شوند تا حکام مجبور بسازند که موقف ایران تایید بکنه.
آقای ساقب، آیا زمانا نرسیده که اتحاد و همدلی بین کشورهای اسلامی به خاطر پیشگیری از چنین اتفاقات تلخی صورت بگیرد و به نظر شما همبستگی مسلمانان در چنین شرایطی میتونه راه حلی برای پایان این گستاخی ها باشه؟
ما در یک دو روز شاهد بودیم که تماس های از ولیعهد عربستان سعودی با ایران رسانه ای شد که موقفی خود اعلان کردند که در کنار ایران هستیم و وزیر دفاع پاکستان شاهد بودیم که از حمایت همه جانبه حکومت پاکستان از ایران در برابر اسرائیل گفتگو داشت و به همین ترتیب اگر کشورهای بیشتری از جهان اسلام بیان موقف ایران را تایید بکنند من فکر میکنم که رای حلی هست برای که دامنه تنش کمتر بکنه و میزان غارتگری و تجاوزات و اشغالگری های رژیم صهیونیستی و بادارای زور کم بکنه.
سپاسگزار هستم از شما نظر محمد ثاقب، آگاه امور سیاسی افغانستان.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد. باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد. با اونا مماشاتی نخواهیم کرد، زندگی برای اونا تلخ خواهد شد. به اونا اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنند. جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
من بودم، اونی که دردش بودی، با آتیش دل سردش بودی، فاتحه نبردش بودی، من بودم من بودم من بودم. عشق یعنی تنها نذاره کسی رو که میخوادت، یعنی اون توی تابوتم نره از یادت، یعنی راز سکوت تو علت فریادت. عشق یعنی هیچی نمونه تو قلب تو الا اون، یعنی تب کنه لیلی یا بمیره براش مجنون، یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون مثل بارون. آره عشق یعنی تنها نذاری کسی رو که میخوادت، یعنی اون توی تابوتم نره از یادت، یعنی راز سکوت تو علت فریادت. آره عشق یعنی هیچی نمونه تو قلب تو الا اون، یعنی تب کنه لیلی یا بمیره براش مجنون، یعنی اونی که هواش مستت کنه مثل بارون مثل بارون مثل بارون.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان همسر عزیز من، قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که حبیب همسر خود از دست داده و با دخترای جوانش زندگی می‌کند. او با زنی به نام ناهید ازدواج می‌کنه و کسی از این ازدواج خبر نداره. ناهید اصرار داره حبیب هر چی زودتر این موضوع با دخترای خودش در میان بانه، اما هر بار حبیب می‌خواهد موضوع ازدواج خودش مطرح کنه با مخالفت‌های دخترایش مواجه میشه، تا اینکه ناهید قار میکنه و حبیب مجبور میشه ازدواج خودش با ناهید علنی کنه. شیرین و شیدا با شنیدن این موضوع بسیار جدکه میخورن و خفه میشن، اما مخالفت اونا سودی نداره و کاری است که انجام شده. بعد از عروسی ناهید به خانه اونا بر زندگی میره و از همون روزهای اول اختلافهای ناهید و دخترها شروع میشه و بینشان جنگ در میگیره. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
او دختر تو را میگم، تو را میگم او دختر، نمیشنوی؟ کارستی؟
من نام دارم.
آها، نامت هرچی که هست باشه، برای خودت مربوط است. گوش کن که بچه میگمت.
بفرما.
امروز تو خورت کالاشویی داشتین؟
بله.
خب خچر کاله مر نشدین؟
بله. متوجه نشدو.
کرستی که متوجه نشدی؟ کالای کاله گیر شوشتی، کالای خودت، کالای پدرت، کالای خوارت، باز وقت چرا کالای مره نشوشتی؟
میبخشیم، ما چرا باید کالای خودت بوشورم؟
ها، از این خاطر که ما کالگی ما در یک خانه زندگی میکنیم. کالاشویی که نوبت ما بود کالای تنه ماندین و ما شوشتم، حالی که نوبت شما شده کالای مره جدا میکنی. ها، توی قجارت میکنی؟
بله که جدا میکنیم ناهید جان. از این بابات کالایت خودت میشی. ما چی گفته کالای خودت بوشویم ها؟
دختره بی شرم و بی حیا، این رقمی کت من گپ میزنی ها؟ ها؟
گپ دانه تا بفا. همی که در این خانه تعاملت میکنیم برو خدای تو شکر کن.
ای دختره بی چشم روی، دختره بی حیای بی تربیت،
گفتم امرای من درست صحبت کن.
بان که او پدرت بیای من خدش کار دارم، فامیدی؟
هر کاری که میکنی بکن، دست تا لندن خلاص.
با لندن رو نشانت میشم دختره بی چشم روی.
وای وای وای، باز شروع شد. با نمی چای بخورم. هنوز نشیشته شروع کردی؟
ما شروع کردیم؟ ها، مرا میگی ما شروع کردیم یا او دخترای چشم سفید بی تربیه خودت؟ ما از روز که اومدیم اینجا یک روز خوش ندارم در این خانه. هر روز جنگ است، هر روز استر. بیخی من مانده شدم از برای خودم. اگه من چقدر جان دارم، چقدر حوصله دارم دیگه، من از این زندگی خسته شدیم. من نمیتونم اینجا بشینم. تو خودت صبح که میشه میری سر کار، مرکز از این دو تا ما رفید خانه تنها میمانی. میفهمی که مرا چه قازار میته این دخترای بی شرم و بی حیا تو؟
نای جان، آرام باش، آرام باش.
استاتر
نفسم بکش، یک بند گپ زده رایستی. استاتر آرامتر.
مگه میمانی که ما آرام باشم؟ من در این خانه آرامش ندارم. نمیمانی دیگه، مانده کدی مرا. اینا رو زنگ میزنم به بیادرم رشید که بیای مرا ببر خانه بابای. من یک دقیقه در خانه نمیشینم. از برای خدا، چقدر بی‌عزتی، چقدر بی‌حرمتی.
نایه جان، نایه جان، گفتم آرام باش. به رشید چی ربطی داره؟ یک مشکل پیش آمده، ما و خودت حل میکنیم.
حل میکنی؟ این حل کو؟ بیا ببینم که چه قسمی حل میکنی آقا.
تو به من اجازه بدی، اینا رو دخترها رو صدا میکنم. شایدا، شایدا، شیرین جان کجا هستین؟
بله پدر جان، من اینجا هستم.
یک دقیقه بیا در این خانه، کتی خوردم را بیا.
بچه شم پدر جان.
اینال میایه رقم آدم های امروزی، با هم گپ بزنیم، مسئله را فیصله کنیم، گفتگو کنیم.
تو گفتی و ما باور کردم. به همین راحتی ها؟
باور کو، به همین راحتی.
اینه باز معلوم میشه تو هنوز اولادای خودت نشناختی که اینا چی مارای خوش خط و خالی هستن.
دخترا، ناهید چی میگه؟ باز که از دست اردویتان قار است؟
ناهید جان کلن سرقار هستن.
خلق و خویش با ما فرق میکنه.
بله دیگه، اینه یا ما از گپ زدن دخترایت.
ناهید جان اجازه بده، من خوش ندارم هر شب که میایم خانه هر سه شما جنگ کرده باشین، از دست هم خفه باشین، قار باشین. قبلن که در خانه ما از خبرها نبود.
بله، قبلا یک نفر دیگه هم اینجا نبود، با خیر و خوشی زندگی میکرد.
دقیقاً، از وقتی که نای جان به این خانه آمده رنگ آسایش هم از این خانه رفته. یک روز خوش ما ندیدیم. این خانم با همه چیز مشکل داره.
ما با چی مشکل دارم؟ او دختر بی چشم روی، او چشم سفید بی حیا، تو شرم نمیکنی؟
بفرماییم گپ زدنش هست.
میبخشی ناهید جان، تا بخوای نانجور کنی اینقدر نق میزنی که بیزار میکنی آدمه.
یعنی شما فکر میکنید من برای نوکری در خانه پدرت آمدیم؟
خیلی بر چی آمدیم؟
بس است، بس است، بس است، از برای خدا بس است. اجازه بدید من گپ بزنم.
چرا امرای من این قسمی گپ میزنین ها؟
گوش کن حبیب، دخترایت دیدی؟ دیدی که چقدر چشم سفید هستن؟ اصلا چشم به دیدن من در این خانه ندارن.
میبخشین دیگه، این خانه و این زندگی از مادر ماست. شما آمدین جای دیگر رو اشغال کردین، بعد از او توقع دارین که ما چی کنیم امرایتان؟ چی رویه‌ای داشته باشیم؟
بله، ما که کاری به کار خودتان نداریم، خودتان سازگاری و سازش ندارین.
به نظر من که خودت یک دکتر عقلی عصبی نشان بدی بد نمیشه.
اوه عبیب مشنوی، کار خونه استی میبینی مرا دیوانه میگن.
وی وی وی، من کی گفتم دیوانه استی؟
چی گپای میزنی تو؟
عبیب تو چرا چپ استی؟ تو چرا چی نمیگی؟
گفتم بس کنین دیگه، بس کنین دیگه، از برای خدا بس کنین دخترا. این قسمی گپ زدنش خوب نیست. ناهید از شما کلانتر است، احترامش نگاه کنین.
شما مگرم احترام مادر مرا نگاه کردین؟ مگه احترام ما رو نگاه کردین؟
ما بناهی جان شما هیچ به احترامی نکردم پدر.
دیگه میخواستی چی کنی؟ میخواستی چی بگویی؟ دادانت برابر میشه، هر چی که میگی از دانت ببره دمه میگی، نسارم میکنی تو بی حیای بی شرم.
میبینی پدر جان، با ما میگه بی حیا، با ما میگه بی شرم، چه قسمی امروی ما گپ میزنه؟
تربیت نشدین دیگه شما.
بله
ما پروا نداره، ما در این خانه آمدیم از این بود وظیفه ماست که شما دو نفر تربیت کنم.
تو میخوایی ما رو تربیت کنی؟ تو خودت نیاز با تربیت داری.
شایدم بهتره که ما تو رو تربیت کنیم.
بله من دیگه تحمل این خانه و این زندگی رو ندارم. خاک دست سرت شو تو مرده که بی غیرت، که زنت پیش چی گپا میزنه؟ تو فقط سل که درایستی.
با پدرم توهین نکن، درست گپ بزن.
اجازه بده من این مشکل حل میکنم.
لازم نکده که تو حل کنی، من تا سعی کردم تو هیچ حل نمیتونی. من اینا جواب دختره چشم سفید تو رو میتونم.
بده ببینم چی جواب داری تو. ها
مثلا میخوای چی کنی؟
اینا رو نشانت میتونم.
او دختر
ما یک قسمی با خود دختر دادیم. حبیب خان سهل که چی بلای سرخوارم آمده؟ رویش کبود شده.
چی بگویم به خدا؟
چی بگویم خود نشد گپ. مگر خود قول ندادی؟ مگر نگفتی که دخترهای با ازدواج من راضیستن، کدام مشکل چیزی ندارن؟
چرا؟ گفتم
ما خو اگر میفهمیدم که اقا دخترای تو جنگر هستن، اقا چشم سفید و دیده درای و بی حیا هستن، صد سالیسی ها که تو عرصی نمیکدم. میموندم که دمی خانه پدر مویایم رقم دندانایم سفید میشد. بیتر عزیزه که در خانه تو قرنج عذاب میکشیدم.
عزیزم ناه جان، اونا هم حساس هستن. تو در جای مادرشان آمده در خانه، میفهمی؟
تو که قصد دخترایت میترسی؟ اقا اونا حساس هستن؟ خب بد کدی زن گرفتی؟ خوارم بدبخت ساختی؟ نافام
رشید جان، چرا دو میزنی؟ من خودم در تمام این جنگی که شده بود پشت ناهی جان بودم. اینالم هر کاری که تو بگی انجام میدم. بگو من چی کار کنم؟
من دیگه در این خانم رای دخترای تو اصلا زندگی نمیکنم.
باید برای خوارم خانه جدا بگیری.
بله.
چی؟
همین که بیادرم گفت.
همین که شنیدی، یا برای خوارم خانه میگیری یا برای دخترای خودت رقم که دلت هست. خوارم دیگه نمیتونه با دختر نافام زندگی کنه، تنها راه چاره نمیست دیگه.
چرا اونا رو نافام میگی؟
نافام هستن دیگه.
یعنی چی؟ یعنی من از اولادای خودم جدا زندگی کنم؟
دیگه خودت میدانه ایوب خان، فکری جایش رو باید میکدی.
گوش کنین دخترا، شما کلان شدین، دخترای کلانی هستین. من مطمئن هستم میتونین همه کارهای خودتان انجام بتین. من بخیر زود به خودتان سر میزنم.
باورم نمیشه پدر.
یعنی به خاطر ناهید ما اعلام میکنین پدر؟
چی کنم؟ ناهید خطشه بتون بره؟ باز بیایم در خانه با شما زندگی کنم؟ چاره ای دارم؟ یه همه هزینه کدوم، آروسی گرفتم، در تالار آروسی گرفتم، بدبختی کشیدم، خرج کردم، باز دمی راحتی خط شبتون بره؟
نه پدر جان، چرا این کارو بکنین؟ هم نای جان از ما مهمتر است، هم پسیتان. بعد از او ما و شیرین به همی راحتی اله کنین و بریم. آخه شما که بر ما هزینه ای نکدین که دلتان بسوزه.
دخترم این گپای الهی رو نزن. تو مگم خوشبختی پدرت نمیخوایی؟
پدر جان شما مجبور نیستین امرو اینایید زندگی کنین.
آلی با این شرایط روی برگشت ندارم. بیادرش رشید مرا میکشه.
پدر خودت دوست داری با نایید زندگی کنی یا نه؟ از ترس برادرش هست.
بس هست دیگه. بخیر برای شما دو نفرم یک شوهر خوب پیدا میشه. میرین سر خانه و زندگیتان. شاید دخترین برو بکس مرا بیار. باید وسایل خود جمع کنم. برو دخترم.
باورم نمیشه.
شیرین جان تو هم برکتش کمک کن.
دوستان عزیز ادامه این داستان رو در برنامه بعد شنونده باشید.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان در این روز چهارشنبه داریم. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت شما عزیزان جلب شده باشد. از تهران تا کابل برنامه بعدی ماست به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
هدف نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به واکنش های مقامات حکومتی، نهادها، کارشناسان و مردم افغانستان به حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران و پاسخ به این حملات، اهمیت راه اندازی مسیر ریلی بین ایران و افغانستان و تسهیلات ناشی از آن و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. به دنبال حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، حکومت طالبان این حملات را محکوم کرد. سخنگوی حکومت طالبان با صدور بیانیه رسمی حملات نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران را به شدت محکوم کرد و آن را مغایر اصول بنیادین حقوق بین الملل و نقض آشکار تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران دانست. ذبیح الله مجاهد اعلام کرد که حکومت طالبان حملات اخیر رژیم اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران و ترور فرماندهان و دانشمندان را که نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل به ویژه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها محسوب می شود به شدت محکوم می کند. و ای با اشاره به همزمانی این حملات با تداوم تجاوزات اسرائیل در نوار غزه افزود، این اقدام در شرایطی صورت می گیرد که مردم مظلوم فلسطین به ویژه در نوار غزه هم
همچنان در معرض حملات بیوقفه و فاجعه بار قرار دارند و رژیم اشغالگر با بی‌اعتنایی به قواعد انسانی و بین المللی به این روند ادامه می دهد. سخنگوی حکومت طالبان هشدار داد که ادامه چنین اقدامات تحریک‌آمیزی می تواند منطقه را وارد مرحله نگران کننده تر کند. مجاهد همچنین از نهادهای بین المللی و کشورهای تأثیرگذار منطقه خواست تا با درک مسئولیت‌های خود برای حفظ صلح منطقه‌ای وارد عمل شوند. عضو کمیسیون فرهنگی حکومت طالبان هم با اشاره به پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی اظهار کرد که موشک‌ها پیام مقاومت و آزادی را به غزه رساندند. محمد جلال که از افراد نزدیک به سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان است، در واکنش به پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی گفت: در سکوت شب غزه با فریادهای شادی مردمش به لرزه در می‌آید، چرا که این بار موشک ها نه بر سر مردم غزه بلکه بر کسانی فرود آمده که سالها آنها را تحت محاصره و ظلم قرار داده بودند. وی در صفحه اکس خود نوشت: این سکوت همیشگی که با صدای انفجار بمب ها بر خانه های مردم غزه شکسته می شد، اکنون با ترس و لرز رژیمی شکسته می شود که بقای خود را بر ظلم و خونریزی بنا کرده است. نهادها و شخصیت های مختلف افغانستانی هم در بیانیه های جداگانه حملات رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران را محکوم و تأکید کردند که در کنار دولت و ملت ایران هستند. مردم افغانستان در شهرهای مختلف این کشور اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و خواستار انسجام و وحدت هرچه بیشتر مسلمانان علیه رژیم اشغالگر قدس شدند. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
رژیم صهیونیستی با حملات هوایی به برخی مناطق در خاک جمهوری اسلامی ایران موجی از واکنش‌های بین المللی را برانگیخت. این حملات که با محکومیت گسترده مواجه شده، از سوی تحلیلگران به عنوان اقدامی تحریک‌آمیز با هدف برهم زدن ثبات منطقه‌ای و مانع تراشی در مسیر مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا تلقی می‌شود. در افغانستان مقامات رسمی و کارشناسان سیاسی در واکنش به این رویداد شدیداً آن را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانستند. ثابت هروی تحلیلگر مسائل سیاسی در هرات در گفتگو با رادیو دری ایالات متحده آمریکا را عامل اصلی افزایش تنش‌ها در منطقه عنوان کرد. به گفته وی این حملات در هماهنگی مستقیم با آمریکا و با هدف برهم زدن روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن صورت گرفته است. هروی تصریح کرد آمریکا با دامن زدن به ناامنی‌ها در منطقه عملاً تلاش دارد تا هر گونه توافق صلح‌آمیز با ایران را تضعیف کند.
نقض قوانین بین‌المللی که در ایران صورت گرفت توسط اسرائیل سرمنشأ و سرچشمه از باز هم آمریکاست. آمریکاست که به اسرائیل دستور داد که این نقض را انجام بده، به خاطر از اینکه این مذاکره نزدیک به توافق و نتایج بود که نتایج به دست نیاید و استفاده ایران از این مذاکره نتانه بکنه. به همین لحاظ عملات انجام شد و اصل دستور و هدایت آمریکا بود که از این عملات پشتیبانی کرد و این عملات رهبری کرد تا این عملات انجام شد.
هروی همچنین هشدار داد که دامنه این حملات می تواند فراتر از مرزهای ایران گسترش یافته و سایر کشورهای منطقه و حتی جهان را نیز در بر گیرد. وی تاکید کرد که هدف نهایی متجاوزین تضعیف و تخریب کشورهای اسلامی است. ثابت هروی با اشاره به این موضوع تاکید کرد این یک هشدار روشن برای همه کشورهای اسلامی است که اگر امروز واکنش هماهنگ نشان ندهند، فردا ممکن است خود قربانی چنین تجاوزاتی شوند.
تنش‌هایی که در منطقه صورت می‌گیره باعث از این میشه که به کشورهای پهلو و کشورهای همسایه هم آسیب‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی برسانه. و می لازم من فکر می‌کنم که این تنش‌ها کفار می‌خواهند و هدفشان همین چیز است که مسلمان‌ها آرام نباشند، کشورهای اسلامی دائم الاوقات درگیر چنین مسائل باشند. امیدوار هستیم با اتحاد و اتفاق کشورهای اسلامی جلوی چنین حملات گرفته بشه.
در ادامه گفتگو ثابت هروی از عملکرد ضعیف و منفعلانه سازمان ملل در مقابله با تنش‌های اخیر انتقاد کرد. به باور او ساختار فعلی این نهاد جهانی تحت نفوذ آمریکا قرار دارد و توانایی لازم برای مهار بحران‌ها و تامین عدالت را ندارد. در همین حال رحمت الله فیضان معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت این تجاوز آشکار به خاک یک کشور مستقل است و حکومت افغانستان آن را به شدیدترین وجه محکوم میکند. او همچنان گفت چنین رفتارهایی نه تنها ثبات منطقه را تهدید میکند بلکه ارزشهای انسانی و اصول حقوق بین الملل را نیز زیر سوال میبرد.
ارتش اسرائیل با حملات گسترده به اهداف نظامی و هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران که موجب شهادت شماری از فرماندهان، دانشمندان و مردم ملکی شد، امارات اسلامی افغانستان این اقدام را شدیدا محکوم کرده و آن را نقض آشکار حقوق جهانی و تمامیت ارضی کشورها دانست. امارات اسلامی همچنین خواستار جلوگیری از گسترش تنش در منطقه شد. این موضع‌گیری بیانگر نقش آفرینی مسئولان افغانستان در روندهای دیپلماتیک و حمایت گسترده مردمی از مقاومت در برابر سلطه طلبی است.
در شماری از شهرهای افغانستان مردم و فعالان اجتماعی و نهادهای مدنی ضمن اعلام همبستگی با مردم ایران از دولت افغانستان و کشورهای اسلامی خواستند تا برای مقابله با چنین تجاوزاتی موضع‌گیری مشترک و قاطع اتخاذ کنند. تقویت اتحاد میان کشورهای اسلامی برای مقابله با تجاوز و تروریسم دولتی، بازنگری در ساختار سازمان ملل جهت جلوگیری از انحصار تصمیم گیری توسط قدرت‌های بزرگ، افزایش فشار دیپلماتیک بر اسرائیل و آمریکا از سوی کشورهای مستقل جهان، استفاده فعال از رسانه‌ها برای افشای واقعیت‌های پشت پرده حملات و آگاه‌سازی افکار عمومی از پیشنهادات کارشناسان سیاسی است. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مهاجران افغانستانی مقیم ایران هم با محکومیت این حملات و اعلام انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی همبستگی خود را با ملت و دولت ایران اعلام کرده و خواستار اقدام عملی کشورهای اسلامی و مجامع جهانی علیه رژیم جنایتکار اسرائیل شدند. کاربران افغانستانی در فضای مجازی نیز پاسخ موشکی ایران را نمادی از مقاومت و مبارزه ملت‌های مظلوم علیه تجاوز و اشغالگری خواندند و شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و هنرمندان افغانستانی از این پاسخ قاطع ایران اعلام حمایت کردند. در پی انتشار برخی گزارش‌ها در تعدادی از رسانه‌ها مبنی بر بسته شدن مرز میان ایران و افغانستان و دنبال تنش‌های اخیر بین ایران و رژیم صهیونیستی، مسئولان وزارت امور خارجه حکومت طالبان این خبر را تکذیب کردند. رحمت الله فیضان، معاون نمایندگی وزارت امور خارجه طالبان در ولایت هرات، با رد این گزارش‌ها تأکید کرد که مرز میان دو کشور در غرب افغانستان باز است و رفت و آمد مردم و انتقال کالاهای تجاری و صورت عادی جریان دارد. فیضان افزود وضعیت در مرز کاملا عادی بوده و هیچ گونه اخلالی در روند فعالیت‌های تجاری و مسافرتی مشاهده نمی‌شود. وی همچنین تصریح کرد که این گونه شایعات از سوی رسانه‌های مغرض و وابسته به دشمنان دو کشور دوست و برادر منتشر می‌شود و هدف آنها ایجاد تشویش در اذهان عمومی و اخلال در روابط دو جانبه است.
از تهران، تا کابل، مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران گفت نفتی که از طریق ایران وارد افغانستان می شود ترانزیتی است. محسن پاکنژاد در مورد محدودیت واردات نفت به افغانستان از طریق برخی مرزها از جمله مرزهای ایران گفت
صادرات نفت به افغانستان نداریم و آنچه وارد افغانستان می شده ترانزیت از ترکمنستان و عراق بوده است.
ما صادرات نفت به افغانستان نداشتیم. صادرات در واقع به نوعی ترانزیت گازوئیل رو داشتیم که از حوزه ترکمنستان می اومد، یه مقداری هم از مرزهای غربی وارد می شد، کماکان ادامه داره اونطور که در واقع تا اینجایی که من در جریانم مشکلی از این بابت ما با افغانستان نداریم.
مقام های حکومت طالبان می گویند فعالیت خط آهن خواف‌هرات که اخیراً آغاز شده مورد استقبال تاجران قرار گرفته است. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان در اظهاراتی گفت فعالیت خط آهن خ...